موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
ما مطالعه درباره رشد روحانی رو شروع کردیم و قصد داریم در این موضوع عالی و بی‌نظیر کلیدهای رشد روحانی رو بررسی بکنیم. همین ابتدا باید ببینیم در فرایند بلوغ روحانی کدام عناصر مهم به حیات می باشند. در اولین درس بر اساس رساله دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 به موضوع جلال خدا نگاه کردیم و فهمیدیم وقتی یک ایماندار زندگی و توجه و تمرکزش رو روی جلال خدا قرار میده، به قوت روح القدس به تصویر خداوند تبدیل میشه و از جلال به جلال میره. بنابراین فهمیدیم روح القدس عامل رشد روحانی است. رشد روحانی یعنی اینکه یک ایماندار هرچه بیشتر شبیه عیسی مسیح بشه. اما روح خدا زمانی ما رو در این رشد روحانی جلو میبره که به جلال خداوند چشم بدوزیم. وقتی همه هوش و حواسمون اینه که خدا رو جلال بدیم، در مسیر بلوغ روحانی پیش میریم. در خاتمه پیغام گذشته گفتیم که قراره ببینیم به چه روش‌های عملی و کاربردی میتونیم خدا رو جلال بدیم. اگه جلال دادن خدا شاه کلید رشد روحانی است، سایر کلیدها کدومن؟ در قدم اول با اعتراف به این که عیسی خداوند است، خدا رو جلال میدیم. این نقطه شروعه. اگه قرار زندگی ما بر جلال خدا متمرکز باشه، قدم اول اینه که همه توجه و تمرکزمون روی خداوندی مسیح باشه. اما یعنی چی که باید به خداوندی مسیح تمرکز بکنیم؟ جواب این سوال رساله فیلیپیان فصل 2 آیه 9 تا 11 می باشه. یادمون باشه که قبل از این آیات کلام خدا درباره فروتن شدن عیسی مسیح صحبت می کنه. آیه 7 و 8 به یک اصطلاح الهیاتی اشاره می کنه که در زبان یونانی به کنوسیس معروفه. کنوسیس آموزه ایست که اعلام میکنه وقتی خدا انسان شد و در جسم عیسی به دنیا آمد، خودش رو خالی کرد، اما نه به این معنا که خودش رو از الوهیت و خدا بودن خالی کرد، بلکه از امتیازات خودش چشم پوشید و به اختیار خودش از همه صفات الهیش روی زمین استفاده نکرد. آیه 7 در توصیف خدا که انسان شد چنین میگوید: صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به مرگ، بلکه تا به مرگ صلیب مطیع گردید. سپس کلام خدا در ادامه میگوید از این جهت خدا نیز او را به غایت سرفراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نام هاست به او بخشید تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است. به این نکته توجه بکنید که عیسی مسیح خودش رو در اطاعت از پدر آسمانی فروتن کرد. در عوض پدر آسمانی عیسی مسیح رو جلال داد. او رو سرفراز نمود و سپس کل آفرینش رو فرا میخونه تا اعتراف بکنه عیسی مسیح خداوند است. حالا به این عبارت در انتهای آیه 11 نگاه بکنید. برای تمجید یعنی جلال خدای پدر. از این رو ما اعتراف میکنیم عیسی خداوند است چون این اعتراف خدای پدر رو جلال میده. یادمون باشه که اعتراف به خداوندی مسیح پایه و اساس برای نجات و رستگاری است. ما برای رستگار شدن باید اعتراف بکنیم مسیح خداوند است. این اعتراف ما برای جلال خداست. به نظرم بیشتر مردم به این فکر نمی کنند که ما برای جلال خدا نجات پیدا می کنیم. اگه از بیشتر مردم بپرسید چرا عیسی مسیح رو بشارت میدید؟ چرا درباره ایمانتون شهادت میدید؟ احتمالاً میگن چون دلمون نمیخواد مردم جهنم برن. چون دلمون میخواد مردم از مجازات ابدی در امان بمونن. البته که اینها دلایل خوب و معتبرند اما دلیل اصلی نیستند. دلیل اصلی نجات انسان ها نجات از جهنم نیست. حالا یه نفر میگه ولی من مسیح رو از روی محبت بشارت میدم. محبت مسیح منو وامی داره بشارت بدم. خدا انسان ها رو دوست داره و منم مردم رو دوست دارم و مسیح رو به اونها بشارت میدم. بسیار خوب. این هم دلیل موجهی است اما دلیل اصلی نیست. یه نفر دیگه میگه من انجیل رو بشارت میدم چون به ما حکم شده انجیل رو بشارت بدیم. به ما حکم شده به سراسر دنیا بریم و انجیل رو بشارت بدیم و شاگرد بسازیم و همه آنچه مسیح فرموده به اونها تعلیم بدیم. بسیار خوب. پس انجیل رو بشارت میدیم چون به ما حکم شده، چون از روی محبت بشارت میدیم، چون دلمون نمیخواد مردم جهنم برن. همه اینها دلایل خوب و معتبرن و در کتاب مقدس ریشه دارن اما اصل موضوع نیستن. دلیل اصلی بشارت انجیل، دلیل اصلی ایماندار شدن جلال خداست. جان کلام رستگاری ما برای جلال خداست. کسی که نجات نداره در واقع مسیح رو انکار میکنه و انکار مسیح بزرگترین توهین، اهانت و بی‌حرمتی به خداست. انکار مسیح تنها گناهی است که آمرزیده نمیشه. اصرار ورزیدن در بی‌ایمانی به مسیح همان گناه نابخشودنی است. در واقع انکار مسیح گناه اصلی انسان هاست. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 16 میگوید که او روح القدس را میفرستد تا جهان را به گناه ملزم بکنه. اما کدام گناه؟ او می‌فرماید زیرا که به من ایمان نمی‌آورند. پس بزرگترین گناهی که یه نفر مرتکب میشه اینه که به عیسی مسیح ایمان نمیاره. چرا این گناه بزرگترین گناه است؟ چون کسی که به عیسی مسیح ایمان نمیاره در اصل میگه عیسی خدا نیست، نجات دهنده نیست، او خداوند نیست، لازم نیست او رو پرستش بکنیم. همه این گفته ها به معنی بی‌حرمتی به پدر آسمانی است. در همین خصوص در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 23 عیسی مسیح سریع و آشکار میگوید همه پسر را حرمت بدارند همچنان که پدر را حرمت می‌دارند و کسی که به پسر حرمت نکند به پدری که او را فرستاد احترام نکرده است. به عبارتی اگر پسر خدا را که پوری جلال خداست حرمت نگذارید نمیتونید خدا رو جلال بدید. از این رو وقتی مسیح رو جلال میدیم خدا رو جلال میدیم. اما چطور مسیح رو جلال میدیم؟ با اعتراف به این که او خداونده. در واقع اعتراف به خداوندی مسیح به معنی رستگاری ماست. الان به این نکته توجه بکنید که اعتراف به خداوندی مسیح کاری نیست که در درجه دوم انجام بدید. یعنی اینطور نیست که بگید عیسی مسیح نجات دهنده منه اما بعدها به او در مقام خداوند ایمان میارم. خیر، اینها جدا از هم نیستند. وقتی نجات پیدا می کنید به خداوندی مسیح اعتراف می کنید. اعتراف به خداوندی مسیح یعنی نجات و رستگاری. به گفته رساله رومیان 10:9-10 اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید نجات خواهی یافت. جان کلام نجات و رستگاری اینه که به خداوندی مسیح اعتراف بکنیم و معترف باشیم که او خداست. ما اعتراف میکنیم عیسی مسیح حاکم مطلق و خداوند و سرور ماست. اعتراف به خداوندی مسیح مهر تأییدی است بر واقعیت نجات ما که از زبانمون جاری میشه. چند وقت پیش یه نفر از من پرسید آیا باورت اینه که مسیح هم منجی و نجات دهنده است و هم خداوند که باید تسلیم او باشیم و او سرور و سالار و آقای زندگی ما باشه؟ او در ادامه پرسید آیا به این شکل به عیسی مسیح ایمان داری؟ در جواب گفتم من شکل دیگری و جور دیگری به مسیح ایمان ندارم. او خداوند است و من او را همان کسی که هست باور دارم، نه اینکه بنابر تفکر و باور خودم به او ایمان داشته باشم. من کیستی عیسی رو جور دیگری معنی نمی کنم که متضاد با ذات واقعی او باشه. من به عیسی مسیح همان کسی که هست ایمان دارم. سپس از اون شخص پرسیدم آیا عیسی خداوند است؟ او گفت بله. گفتم پس او را همان کسی که هست بپذیر و به او ایمان داشته باش. بله، اگر اعتراف می کنید عیسی خداوند است، این اعتراف شما خدا را جلال می ده. به زبان ساده، رشد روحانی با جلال دادن خدا شروع می شه. البته که هیچ کس نمیتونه خدا رو جلال بده اگر به خداوندی مسیح اعتراف نکنه. اعتراف به خداوندی مسیح سنگ محک، نقطه شروع. حالا ما که ایماندار هستیم از این نقطه شروع یک قدم جلوتر میریم. به اعتقاد من اگر مسیح سرور و خداوند زندگی ماست، اگر به عیسی مسیح ایمان داریم، اگر تولد تازه داریم، اگر عیسی مسیح بر کل زندگی ما سلطنت میکنه، تنها سوالی که باقی میمونه اینه که آیا از مسیح اطاعت میکنیم؟ یعنی سوال این نیست که آیا عیسی مسیح فرمان روا و سرور زندگی ماست. سوال اینه که آیا ما تسلیم و مطیع او هستیم یا نه؟ اگر عیسی مسیح فرمان روای زندگی ماست، باید این رو به خاطر داشته باشیم که در اصل هدف از موعظه انجیل همینه که عیسی مسیح سرور و فرمان روای زندگی بقیه مردم بشه برای جلال خودش. به عبارتی گناه کبیره انسان‌ها اینه که بیان که خدا رو جلال بدند روزگار میگذرونند. در همین راستا در رساله رومیان فصل 1 پولس میگوید برای اطاعت ایمان در جمیع امتها به خاطر اسم او. پولس میگه ما به خاطر مردم انجیل رو موعظه نمی کنیم. ما انجیل رو به خاطر مسیح موعظه می کنیم. در رساله سوم یوحنا آیه 7 یوحنا میگوید به جهت اسم مسیح موعظه میکنیم. یوحنا همون طرز فکر پولس رو داره، نه به خاطر مردم بلکه به خاطر مسیح. بنابراین باید تسلیم خداوندی مسیح باشیم. همه چیز از این نقطه شروع میشه. ولی اگر به عیسی مسیح ایمان ندارید و اعتراف نکردید مسیح خداوند شماست، اصلاً توانایی ندارید برای جلال خدا زندگی بکنید. کاملاً محاله بتونید برای جلال خدا زندگی بکنید. شما نمیتونید خدا رو جلال بدید، چون جلال دادن خدا با اعتراف به خداوندی مسیح آغاز میشه. شما نمیتونید بگید من مسیح رو انکار میکنم، او منجی من نیست، او خداوندم نیست، و همزمان تصمیم بگیرید از نظر روحانی رشد بکنید یا خدا رو جلال بدید. این کار شما در واقع توهین به خدا و بی‌اعتنایی به امری است که برای خدا بالاترین اهمیت رو داره. اگر به پسر خدا بی‌حرمتی بکنید، به پدر آسمانی بی‌حرمتی می‌کنید. بنابراین به گفته پولس در رساله فیلیپیان فصل 2، جلال دادن خدا از این نقطه شروع میشه که اعتراف می‌کنید عیسی خداوند است برای جلال خدای پدر. حرف اصلی اینه که برای رشد روحانی باید نجات داشته باشید. واقعیت اینه که تا تولد تازه پیدا نکنید نمیتونید رشد بکنید. حالا به دومین حقیقت نگاه بکنیم. اولین موردی که بررسی کردیم اینه که ما با اعتراف به این که عیسی خداوند است خدا رو جلال میدیم. اما دومین موردی که قصد دارم اون رو برای شما توضیح بدم اینه که ما خدا رو زمانی جلال میدیم که هدف زندگیمون رو بر این قرار میدیم که تسلیم و مطیع خداوندی مسیح بشیم. وقتی مجال بدیم تا خدا ما رو با ردای ارغوانی عدالتش بپوشونه، خدا جلال پیدا میکنه. وقتی قلبمون رو باز بکنیم و به پسر خدا ایمان آوریم، خدا جلال پیدا میکنه. وقتی روح خدا در زندگی ما ساکن میشه، خدا جلال پیدا میکنه. وقتی عیسی رو خداوند مینامیم، خدا جلال پیدا میکنه. اما پس از اون که به خداوندی عیسی ایمان میاریم، دومین قدم اینه که باید تسلیم خداوندی او بشیم. در این خصوص توجه شما رو به یک آیه کلیدی جلب میکنم. به گفته رساله اول قرنتیان فصل 10:31، خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چه کنید، همه را برای جلال خدا بکنید. شما اعتراف میکنید عیسی خداوند است برای جلال خدا. در قدم بعدی هر کاری که انجام میدید، چه میخورید، چه مینوشید، همه را برای جلال خدا میکنید. این هم ناگفته نمونه که خوردن و آشامیدن نماد کارهای معمولی و چه بسا پیش پا افتاده زندگی است. منظور اینه که حتی کارهای معمولی و روزمره و ناچیز و کم اهمیت از جمله خوردن و نوشیدن که کار همیشگی و هر روز است، باید برای جلال خدا باشه. با این توصیف به نظرم باید چند پیغام تهیه بکنیم و ببینیم چطور باید برای جلال خدا غذا بخوریم و بیاشامیم، چون جلال دادن خدا با همین کارهای کوچیک و روزمره شروع میشه و به کارهای مهمتر میرسه. خلاصه هر کاری میکنید، همه رو برای جلال خدا انجام بدید. موضوع اصلی اینه که جلال دادن خدا یک امر گسترده و همه جانبه است. یعنی به هر کاری دست میزنیم، اون کار باید برای جلال خدا باشه. واضحه که زندگی عیسی مسیح بر جلال خدا متمرکز بود. در انجیل یوحنا فصل 8:50 عیسی میگوید من جلال خود را طالب نیستم. کسی هست که می طلبد و داوری می کند. حالا به آیه 49 توجه بکنید که عیسی مسیح می فرماید پدر خود را حرمت می دارم. به عبارتی عیسی مسیح می گوید من به یک دلیل اینجا هستم، نه برای جلال خودم، بلکه برای جلال پدر آسمانی. بله، حرف ما نیز همینه. لازمه که شما از نظر روحانی رشد بکنید. پس باید همه هوش و حواستون جلال خدا باشه و جلال خدا هر گوشه و کنار زندگیتونو فرا بگیره. اما حالا ببینیم ریاکاران چه کار میکنن. ببینیم انسانها طالب و جویای چه چیزی هستن. انسان‌ها می‌خواهند جلال خدا رو بدزدن و به جای اون خودشون رو جلال بدن. برای نمونه در انجیل متی فصل 6:1 خداوند می‌گوید زنهار عدالت خود را، یعنی هدیه مالی خود را، پیش مردم به جا نیاورید تا شما را ببینند و الا نزد پدر خود که در آسمان است اجری ندارید. یعنی اگه میخواهید خودنمایی بکنید که همه شما رو انسان صالح و خدا ترس بدونن، بدونید که از پاداش خبری نخواهد بود. حالا به آیه بعدی نگاه بکنید. پس چون صدقه دهی پیش خود کرنا منواز، چنان که ریاکاران در کنیسه ها و بازارها می کنند تا نزد مردم اکرام یا جلال یابند. بنابراین آنچه سد راه جلال دادن خداست این می باشه که ما دنبال جلال گرفتن و تمجید و تحسین شنیدن از مردم هستیم. آیه‌ای که الان خوندیم دقیقاً همین رو به ما میگه. در عهد عتیق ارمیای نبی میگوید مغرور نشوید، جلال را به خدا دهید. پس اگه هدف زندگی ما این باشه که مطیعانه تسلیم خداوندی مسیح بشیم، مرگ غرور از راه میرسه و فروتنی خودش رو نشون میده. باید حواسمون به خودپرستی باشه. باید همیشه و همواره فقط هدفمون جلال خدا باشه. حالا ببینیم اصلاً یعنی چه که میگیم مطیعانه تسلیم خداوندی مسیح بشیم. منظور چیست که میگیم هدف ما در زندگی جلال خداست؟ یعنی چه که خوردن و آشامیدن و هر کاری میکنیم باید برای جلال خدا باشه. الان چند نکته رو توضیح میدم. اول از همه این حرف به این معنی است که شما به هر قیمتی خدا رو جلال میدید. البته این کار آسانی نیست، اما همه ی حرف اینه که تسلیم شدن به خداوندی مسیح یعنی به هر قیمتی باید خدا رو جلال بدید. یعنی هدف زندگی شما باید جلال خدا باشه. شما به هر قیمتی خدا رو جلال خواهید داد. در همین راستا در انجیل یوحنا فصل 12 آیه 27 عیسی مسیح میگوید الان جان من مضطرب است و چه بگویم؟ ای پدر مرا از این ساعت رستگار کن، اما به جهت همین امر تا این ساعت رسیده ام. به عبارتی عیسی مسیح میگوید الان که زمان مصلوب شدن نزدیک میشه باید چه دعایی بکنم؟ آیا باید دعا بکنم خدایا مرا از این تنگنا نجات بده؟ ولی برای همین امر تا این ساعت رسیدم. آیه 28 ای پدر اسم خود را جلال بده. ناگاه صدایی از آسمان در رسید که جلال دادم و باز جلال خواهم داد. عیسی مسیح میگوید خدایا در این جسم انسانی دلم میخواد از این تنگنا خلاص بشم. بهایی که باید پرداخت بکنم خیلی سنگینه. درد، رنج، مهنت، به دوش گرفتن گناه. اما ای پدر اسم خودت رو جلال بده به هر قیمتی که برای من داشته باشه. تسلیم شدن یعنی این. بله، شما به این قانع هستید که به هر قیمتی اراده خدا رو به جای بیارید. شما به این قانع هستید که به هر قیمتی خدا رو جلال بدید. به این شکل دومین اصل رشد روحانی رو رعایت می کنید و دومین کلید رو می چرخونید و قفل اطاعت از خداوندی مسیح رو باز می کنید. حالا به انتهای انجیل یوحنا و فصل 21 بریم تا یک مثال دیگه به شما نشون بدم. در اینجا در خصوص موقعیت پتروس رسول چندین حقیقت رو درباره رشد روحانی یاد می‌گیریم. خدا پتروس رو قبل از بنای عالم برای کارهای خیلی مهم نشون کرده بود. در 12 فصل اول کتاب اعمال رسولان پتروس نقش بسیار مهم و کلیدی داره. در زمان تولد کلیسا در اورشلیم و گسترش اون در گوشه و کنار دنیا، پتروس در مقام رسول مسیح در موعظه کردن صلیب مسیح نقش مهمی به عهده داره. او رهبری است پرتکاپو و با جنب و جوش و صاحب عطیه‌های روحانی. از این رو خیلی مهمه که پتروس برای تکلیفی که خدا او رو به اون خونده در ایمان استوار بشه و ریشه بگیره. ولی متاسفانه پتروس به قول معروف کمی بیکله است و نمیشه روی او حساب کرد. سرسپردگی برای پتروس کار آسونی نیست. او حرف زیاد میزنه و خیلی وقتا هر حرفی به ذهنش میرسه به زبون میاره. او تا حالا در هر آزمونی مردود شده. اگه پتروس دانشجوی الهیات بود، خیلی وقت پیش همه ترما رو افتاده بود. با این حال خداوند میدونه وجود پتروس برای کلیسا لازمه. خداوند قبلن خیلی به پتروس کمک کرده بود. قدرتش رو به پتروس نشون داده بود. روی آب راه رفته بود. همراه با 5000 نفر شکم پتروس رو سیر کرده بود. در کوهی که چهره عیسی مسیح تبدیل شد، پتروس حضور داشت. آن اعتراف مهم از زبان پتروس بیرون آمده بود که البته در واقع اعترافی برخواسته از دل خدا بود. تو هستی مسیح، پسر خدای زنده. بله، پتروس در اتفاقهای بسیار مهمی همراه مسیح بود. پتروس همراه عیسی بود زمانی که او در باغ جسیمانی قدرتش رو در مقابل اون سربازان نشون میده. در اونجا عیسی مسیح سخن میگه و همه اون سربازان مثل مهره های بازی دومینو زمین میافتند. منظورم اینه که پتروس اتفاقهای عظیمی رو به چشم دیده بود. یکی از این اتفاقهای حیرت آور زمانی است که پتروس مسیح قیام کرده رو در اون بالاخانه میبینه. حالا زمانی که به انجیل یوحنا فصل 21 میرسیم، پتروس در موقعیتی است که دوباره با مسیح قیام کرده ملاقات میکنه. اما بعد از همه این اتفاقا انگار هنوز نمیشه روی پتروس حساب کرد. به نظرم خود پتروس میدونه کفایت لازم رو نداره. گویا به خودش نگاه میکنه و میگه ای پتروس، تا حالا در همه امتحانها رفوزه شدی. چه کسی به تو گفته این بار قبول میشی؟ یادمون باشه که عیسی مسیح به پتروس گفته بود به جلیل بره و بالای کوه منتظر بمونه. اما حالا در انجیل یوحنا فصل 21 پتروس که یک لحظه آرام و قرار نداره، محال بره و بالای کوه منتظر مسیح بنشینه. مگه پتروس میتونه جای خودش بند بشه؟ پتروس آدمی است مدام در تکاپو و جنب و جوش و یک جا نشستن و منتظر ماندن کار آسانی برای او نیست. او مدتی منتظر مونده اما مسیح نیامده. برای همین در یوحنا فصل 21 آیه 3 میگوید میرم تا صید ماهی بکنم. برمیگردم سراغ کار قبلی. همیشه میدونستم برای این خدمت مناسب نیستم. هر فرصتی که داشتم خراب کردم. فقط یک کار از من برمیاد و اون هم ماهیگیری است. میرم سراغ همین کار. یادمون باشه که پتروس رهبر اون شاگردان بود. با این تصمیم او بقیه اون 6 نفر نیز دنبال پتروس از کوه پایین میان و میگن ما نیز با تو میاییم. اینطور میشه که همه اونها دنبال هم راه میافتند و سمت قایق میرن. بله، پتروس رهبر اونها بود. نکته همین جاست. خدا میخواست پتروس رو برای اون چه خودش در نظر داشت به کار بگیره. به گفته انجیل یوحنا فصل 21 آیه 3 پتروس و سایر شاگردان مسیح سوار قایق میشن. متن یونانی این آیه حاکی از اونه که اونها سوار قایق پتروس میشن. پتروس به حرفه قبلی خودش بازگشت و بقیه شاگردان نیز همراه او رفتند. اونها در حرفه ماهیگیری به قول معروف رفیق گرمابه و گلستان پتروس بودند. اما در اون زمان تنها کاری که نمیتونستن از عهده اون برایند همون صید ماهی بود، چون خداوند مسیر حرکت ماهیان رو در دریای جلیل تغییر داده بود که اونها نتونن ماهی صید بکنن تا عیسی مسیح هدف و مقصودش رو برای اونها مکشوف بکنه. از این رو اونها کل شب مشغول ماهیگیری بودن ولی یه دونه ماهی صید نکردن. صبح روز بعد خداوند در ساحل ظاهر میشه. او با پتروس گفتگو میکنه و محبت او رو محک میزنه. پتروس سه بار به عیسی مسیح میگه که او رو دوست داره. سپس در آیه 18 خداوند به پتروس میگه آمین آمین به تو میگویم وقتی که جوان بودی کمر خود را میبستی و هر جا میخواستی میرفتی. خداوند به پتروس میگه تو تقریبا راه خودت رو رفتی و هر کاری خواستی انجام دادی، هر تصمیمی خواستی گرفتی و کمر خودت رو بستی و هر کجا خواستی رفتی. ناگفته نمونه که بستن کمر اشاره به این داره که کسی خودش رو برای سفر آماده بکنه. تو هر موقع هر کاری خواستی کردی. حالا به آیه 18 نگاه بکنید. اما زمانی که پیر شوی دستای خود را دراز خواهی کرد و دیگران تو را بسته به جایی که نمی خواهی تو را خواهند برد. منظور اینه که وقتی پتروس پیر بشه اوضاع فرق خواهد کرد. همینجا بگیم که در آثار ادبی خارج از کتاب مقدس عبارت دستای خود را دراز خواهی کرد توصیف مصلوب شدن می باشه. آیه 19 و به این سخن اشاره کرد که به چه نوع مرگ خدا را جلال خواهد داد. الان به این نکته دقت بکنید که بنابر این کلام خداوند پتروس در زندگی به جایی خواهد رسید که با مرگش خدا رو جلال خواهد داد. اما چطور به اینجا میرسه؟ چون پتروس حاضر میشه بها بده و تسلیم اراده خدا بشه، حتی اگر اراده خدا مرگ او باشه. این اون واقعیتی است که پتروس از اون باخبر میشه. قبلاً هر بار خطر مرگ در کمین پتروس بود، او شهادت ایمانش رو خراب کرده بود. یک بار وقتی از پتروس میپرسند که آیا او از پیروان عیسی مسیح است، او خودش رو لعنت میکنه و نام خدا رو باطل به زبون میاره و قسم میخوره شاگرد عیسی نیست. پتروس قسم خورده بود اما نتونسته بود روی قسم خودش بمونه. حالا خداوند به او این خبر رو میده و میگه ای پتروس، روزی میاد که تو به خاطر من جان خواهی داد و با مرگت مرا جلال خواهی داد. چرا؟ چون این اراده من است و تو قانع هستی به خاطر من بمیری. در همین خصوص پولس نیز این شهادت رو میده. زیرا که مرا زیستن مسیست و مردن نفع. زیرا اگر زیست کنم برای خداوند زیست میکنم و اگر بمیرم برای خداوند میمیرم. پس خواه زنده باشم خواه بمیرم از آن خداوندم. حرف پولس اینه که فرقی نداره زنده باشم یا بمیرم، در هر صورت از آن خداوندم. پس ما ایمانداران وقتی هدفمون در زندگی جلال خدا باشه، وقتی هر کاری که میکنیم چه خوردن و آشامیدن برای جلال خدا باشه، معنیش اینه که حتی اگر لازم باشه به خاطر او بمیریم، حتما که جان نثار خواهیم بود. وقتی سرگذشت مبشران مسیحی رو در سراسر تاریخ بشارت کلیسای مسیح کنار هم میگذاریم، در همه این سرگذشتا با کسانی آشنا میشیم که حاضرند به خاطر مسیح جان بدن. من به رساله عبرانیان فصل 11 و قهرمانان ایمان فکر میکنم که با چشم انتظاری برای جلال یافتن و رستاخیز بدنها از این دنیا چشم بستند. آنانی که جهان لایق ایشان نبود، اونها که حاضر بودند هر بهایی رو پرداخت بکنند. من به آقای لارمر و ریدلی فکر میکنم که به خاطر ایمانشون، در حالی که ستایش عیسی مسیح بر لبانشون بود، در آتش سوزانده شدند. به آقای ساوونارولا، آن واعظ برجسته در ایتالیا، فکر میکنم که به خاطر موعظه انجیل در آتش سوزانده شد. بارها و بارها در تاریخ شاهد بودیم که چه بسیار کسانی حاضر شدند به خاطر مسیح هر کاری بکنند. در این بین همیشه ماجرای آقای جان پتن رو به یاد دارم. او یک مبشر برجسته بود که پس از پایان دانشگاه به همراه همسرش به مجموعه جزایر نیو هبریدز در اقیانوس آرام سفر میکنه که در واقع جزیره آدم خوران بود. اونها خودشون رو با یک قایق پارویی به این جزیره میرسونن، چون کشتی ها نمیتونستن مسافران رو در ساحل این جزیره پیاده بکنن. آقای پتن و همسرش نه زبان اهالی اون جزیره رو بلد بودن و نه حتی یه نفر رو اونجا میشناختن. تنها چیزی که از اون جزیره میدونستند این بود که هر کسی به اونجا قدم گذاشته دیگه از اونجا زنده بر نگشته، چون خوراک اهالی جزیره شده بود. با این توصیف اونها وارد اون جزیره میشن. مجسم بکنید چقدر سخته به ساحلی قدم بگذارید که ساکنانش آدم خورند و زبانش رو هم بلد نیستید. باید بشارت رو چطور و چگونه شروع بکنید؟ منظورم اینه که نمیتونید یه تابلوی کوچیک نصب بکنید و روی اون بنویسید کلاس‌های تعلیم کتاب مقدس هر یک شنبه ساعت 9:30. ورود شما رو خوش آمد میگیم. خیر، این روش برای اونها کارساز نبود. فرض بکنید به اون جزیره میرید و زبون اونها رو بلد نیستید و کسی رو هم اونجا نمیشناسید. خطر مرگ نیست در کمین شماست. در ادامه ماجرای آقای جان پتن یادم میاد کتابی میخوندم که در مورد خدمت آقای پتن در اون جزیره توضیح داده بود. بعدها رئیس قبیله آدم خوران در اون جزیره به مسیح ایمان میاره و نزد آقای جان پتن میاد و به او میگه آقای پتن، از شما یه سوال دارم. در همون ماهای اول که اینجا اومدید، یه لشکری از سپاهیان هر شب دور خونه شما حلقه میزد و از شما مراقبت میکرد. اونها کی بودن؟ از قرار معلوم اون لشکر فرشتگان مقدس خدا بودند که از آقای پتن و همسرش مراقبت کردند. به این ترتیب آقای پتن در اون جزیره ماندگار میشه. بعد از چند هفته بچه دار میشن، اما اون بچه میمیره و چند روز بعد همسرش نیز از دنیا میره. آقای پتن 3 یا 4 شب کنار قبر اونها میخوابه تا مبادا اهالی جزیره از راه برسن و نبش قبر بکنن و پیکر اونا رو به قصد خوردن از قبر بیرون بیارن. آقای پتن 35 سال به تنهایی در اون جزیره زندگی میکنه. او در کتاب زندگی نامش توضیح میده حالا که 35 سال گذشته از میان ساکنان اون جزیره حتی یک بومی رو نمیشناسه که به مسیح ایمان نیاورده باشه. آقای پتن با یک امید عظیم به اون جزیره قدم گذاشت. او در کل دنیا هیچ کسی رو به اندازه همسرش و نوزاد عزیزش دوست نداشت. اونها رو به قدر دوست داشت که مجبور شد کنار قبرشون بخوابه. سپس سالها به تنهایی در اون جزیره ماندگار شد. اما خدا از او استفاده کرد. چون او قانع بود به هر قیمتی اراده خدا رو به جای بیاره. معنی این که هدف زندگی همراستا با هدفهای خدا باشه یعنی همین. ولی اگر بخواهید خودتون برای زندگیتون تصمیم بگیرید و راه خودتون رو در زندگی پیش بگیرید، اگر برای خدا به قولی حساب و کتاب بکنید و بگید خداوندا این کار رو میکنم اما حاضر نیستم به اون کار تن بدم، اگر بگید خداوندا این تصمیم منه، این چیزیست که خودم برای اون برنامه ریزی کردم، اگر حاضر نباشید به خاطر مسیح کمی مزه شرمساری رو بچشید و بهای اون رو پرداخت بکنید، اگر حاضر نیستید بهای فروتن شدن رو پرداخت بکنید و تحمل بی احترامی دنیا رو نداشته باشید و تاب نیارید که شما رو به خاطر ایمانتون بدنام بکنن، اگر حاضر نباشید برای از دست دادن دارایی های این زندگی بها بدید، شاید هرگز معنی قانع بودن به اراده خدا به هر قیمتی رو نفهمید. شاید هرگز واقعا معنی رشد روحانی رو نفهمید. چون هدف زندگی شما جلال خدا نیست. اما زمانی که غرق جلال خدا هستید و فکر رفاه و آسایش خودتون نیستید و فکر نقشه ها و برنامه ها و تصمیم و اراده خودتون نیستید، آنگاه میتونید جلال خدا رو هدف زندگی قرار بدید. پس اگه به هر قیمتی هدف زندگی ما جلال خدا باشه، از خوردن و نوشیدن گرفته تا جان سپردن و مردن، در این صورت باید به اراده خدا قانع باشیم به هر قیمتی که برای ما تموم بشه. در مورد جلال خدا نکته دوم اینه که اگر هدف زندگیمون جلال خدا باشه، در این صورت چنان غرق جلال خدا میشیم که هرگاه به خدا بی‌حرمتی میشه دلگیر و آزرده میشیم. این موضوع خیلی مهمه. من معمولاً میتونم حدس بزنم آیا هدف زندگی یه نفر جلال خدا هست یا نه. چطور حدس میزنم؟ با نگاه کردن به واکنش اون شخص زمانی که به خدا بی‌حرمتی میشه. برای نمونه در مزمور 69 و آیه 9 داوود با نگاه کردن به معبد و راه و رسم عبادت قوم اسرائیل دلش میشکنه و چنین میگه: غیرت خانه تو مرا خورده است. داوود میگه خدایا چقدر تو رو دوست دارم و چقدر بیزارم از هر چه باعث بی‌حرمتی به توست. فکر و ذکرم معبد توست، حضور توست، پرستش توست. بی‌حرمتی به تو منو از درون فرو می‌ریزه. سپس داوود در ادامه آیه میگه ملامت‌های ملامت کنندگان تو بر من افتاده. به عبارتی وقتی به تو بی‌حرمتی میشه عذاب میکشم. ناگفته نمونه که چون خودم پدر هستم کمی این حس رو درک میکنم. برای مثال اگر بچه منو اذیت بکنید انگار منو اذیت کردید. اگر همسرم رو اذیت بکنید انگار منو اذیت کردید. اگر عزیزانم رو اذیت بکنید انگار منو اذیت کردید. من برای اتفاقایی که برای عزیزانم پیش اومده بیشتر از اتفاقایی که برای خودم پیش اومده اشک ریختم. در واقع برای اتفاقای مربوط به خودم خیلی دیر اشکم در میاد. ولی وقتی یکی از عزیزانم دلش میشکنه پا به پای او اشک میریزم، چون این محبته که دل من و عزیزانم رو پیوند داده. حالا وقتی شما دلتون با خدا پیوند شده باشه، از اتفاقی که برای خودتون میفته دلتون نمیشکنه، اما هرچه باعث بی‌حرمتی به خدا بشه دلتون رو میشکنه. کسی که چنین طرز فکری داره اینطور میگه: من همه هوش و حواسم به قدری بر جلال خدا متمرکزه که هرچه دل خدا رو میشکنه دل منو میشکنه. بسیار خوب، آیا شما با چنین خوی و منشی زندگی میکنید؟ کسی که هدفش جلال خداست چنین خلق و خوی داره. چنین کسی به جلال خدا فکر میکنه. وقتی فکر و ذکرتون جلال خداست، به بهایی که باید پرداخت بکنید فکر نمیکنید. وقتی فکر و ذکرتون جلال خداست، همه هوش و حواستون به اینه که مبادا چیزی یا کسی به خدا بی‌حرمتی بکنه. در همین خصوص یک عبارت عالی و بی‌نظیر در کتاب مکاشفه وجود داره که خیلی وقتا به سادگی از اون میگذریم. در فصل 2 در اشاره به کلیسای افسوس این عبارت کوتاه و بسیار مهم به چشم میاد: و اینکه متحمل شریران نمیتوانی شد. این یکی از ویژگی‌های عالی اون کلیسا بود. اونها نمیتونستند مردم شریر و بدکار رو تحمل بکنن. چرا؟ چون میدونستند شرارت به قدوسیت خدا بی‌حرمتی میکنه و به ضد اراده او قد علم میکنه. من در تعجبم که چطور فقط تعداد کمی از مسیحیان این موضوع بی‌حرمتی به خدا رو درک میکنن. من در حیرتم که چطور خیلی از مسیحیان چنان به فکر اراده و تصمیمات خودشون هستند، چنان غرق رفاه و راحتی خودشون هستند، چنان سرشون رو در پیله مشکلات خودشون فرو بردن که واقعا هیچ دردی احساس نمی کنن زمانی که به خدا بی‌حرمتی میشه. البته که وقتی به خودشون بی احترامی میشه زمین و زمان را به هم میریزن. اما واقعیت اینه که نقطه تمرکز و توجه اونا بسیار اشتباه است. ولی هر از گاه یه نفر پیدا میشه که حقیقت رو درباره جلال خدا درک میکنه که جای شکرش باقی است. یادم میاد چند سال قبل دختر جوانی به کالیفرنیا نقل مکان کرد تا با پسری که دانشجوی دانشگاه UCLA بود زندگی بکنه. واضحه که اون دختر ایماندار نبود. او یک دختر دبیرستانی بود. اونا میرن زیر یه سقف و با هم زندگی میکنن. اما بعد از مدتی پسر خسته میشه و عذر دختر رو میخواد. اون دختر خانوم از یک شهر کوچک در ویرجینیای غربی اومده بود. اما پسر از او دلزده میشه و اون دختر رو مثل دستمال کهنه و استفاده شده دور میندازه. آن دختر که از اونجا رانده و از اینجا مانده شده بود چند بار با تیغ ریشتراشی رگ دستش رو زده بود و خلاصه هر بار غرق خون او رو نجات داده بودن. ما با این دختر خانم آشنا شدیم و فرصت پیش اومد تا مسیح رو به او بشارت بدیم. هیچ وقت اون روز رو فراموش نمی کنم که من و خواهرم با او صحبت کردیم و اون دختر قلبش رو برای مسیح باز کرد. بعد به ما گفت زندگیم عوض شده. میخوام به شهر خودم برگردم. میخوام به مادرم و دوستانم از مسیح بگم. میخوام زندگیم رو سر و سامون بدم. به اون دختر گفتم آیا در شهر شما کلیسا وجود داره؟ آیا کسی هست که بتونه تو رو شاگرد سازی بکنه؟ او گفت نه، در شهر کوچک ما جز یک کلیسای کاتولیک کلیسای دیگری رو نمیشناسم. هیچ ایمانداری رو نمیشناسم. اما تصمیم دارم به شهرم برگردم. به هر حال به اون دختر خانم کتاب مقدس دادم و او رو به دست روح القدس سپردم، چون میدونستم روح خدا قادره بدون من و شما کار خودش رو انجام بده. خلاصه برای آن دختر دعا کردیم و او با این تصمیم از اینجا رفت که به دبیرستان کاتولیک بره، چون دیگه با چه آبرویی میخواست به دبیرستان قبلی برگرده. او میدونست اگر به اونجا برگرده به احتمال زیاد دوباره در دام همون گناهان میفته. او میخواست با آدمای جدید آشنا بشه. بعد از 3 یا 4 ماه برام نامه نوشت. وقتی نامه به دستم رسید دلواپس بودم که ببینم چی نوشته. میترسیدم دوباره آواره و سرگردان شده باشه و حالا نامه نوشته و در بحبوحه یک موقعیت هولناک از من مشاوره میخواد. اما ببینید در اون نامه چه نوشته بود. امیدوارم حالتون خوب باشه. کم کم کتاب مقدس رو میفهمم. با خواندن عهد عتیق میتونم بفهمم که خدا بیشتر از اینها شایسته است که او رو بشناسیم. میتونم ببینم که خدا بارها و بارها به مردم فرصت داد، اما اونها بارها و بارها دل خدا رو شکستند و سراغ گناه و بت‌پرستی رفتند. خدا میخواست همه دنیا او رو بشناسند. خدا میخواست قوم اسرائیل بره و بز و گاو و حیوانات رو قربانی بکنند تا برای گناهان کفاره بشه. هرچه باشه او خداست و باید جریمه گناهان هولناک انسان‌ها به او پرداخت بشه. همینجا این رو بگیم که این دختر نه نوار کاست موعظه داشت و نه کتاب‌های الهیاتی. همه این حرفای او فقط نتیجه خوندن کتاب مقدسه. حالا به ادامه نامه او توجه بکنید. به این فکر میکنم که خدا با نمایان کردن حضور خودش واقعا با این مردم صحبت کرد، ولی اونها به شکایت و گناه ادامه دادند. غم بزرگی روی دلم سنگینی میکنه که میبینم یه نفر به خدا پشت میکنه و او رو جلال نمیده. واقعا که یه نوع ایمان از نظر روحانی به چه بینش و شناختی رسیده. این دختر خانم در ادامه نامه میگه او خداست، او ما رو آفرید، او به ما همه چیز داد، ولی ما مدام به او شک میکنیم و از او رویگردانیم. این خیلی بده. به این فکر میکنم که چقدر خدا رو آزردم. امیدوارم بتونم جبران بکنم. سپس در انتهای نامه چنین میگه اکنون دلم برای خدا نرم شده. وقتی مردم رو میبینم که بت‌ها یا خدایان دیگر رو عبادت میکنن، میتونم احساس خدا رو بفهمم که چطور به غیرت میاد. این موضوع برام واضح و روشنه که خدا باید جلال پیدا بکنه. خدا باید پرستیده بشه. خدا شایسته جلال و ستایشه. تا الانم خیلی دیر شده. بی صبرانه منتظرم به عیسی و غیر مستقیم به خدا بگم که چقدر دوستش دارم. میخوام جای قدمای او رو بوسه بزنم، چون باید او رو پرستش بکنم. میخوام خدا در جایگاه درست و بر حق خودش باشه. خسته شدم از بس که مردم خدا رو از جایگاهش پایین میارن. بله، واقعا حیرت انگیزه که یک نوع ایمان این تصویر کامل رو درک میکنه که باید برای جلال خدا زندگی بکنه و زمانی که به خدا بی‌حرمتی میشه عذاب میکشه. دوباره مرور بکنیم که ما با اعتراف به این که عیسی خداونده خدا رو جلال میدیم. ما با تسلیم کردن ارادمون به خداوندی مسیح خدا رو جلال میدیم به هر قیمتی که برامون تموم بشه. بله، ما با درد خدا درد میکشیم. اما در خصوص جلال دادن خدا، مورد سوم اینه که شما هدف زندگیتون رو جلال خدا قرار میدید زمانی که به این قانع هستید که دیگران در زندگی از شما جلو بزنند و از شما موفق تر بشوند. شما زمانی میتونید بگید یه نفر واقعا برای جلال خدا زندگی میکنه که میبینید به این قانع است که یه نفر دیگه در زندگی از او جلو بزنه و ناراحت نمیشه وقتی میبینه اون یه نفر دیگه همون کاری رو که انجام میده بهتر انجام میده. البته که دیدن چنین صحنه ای آسون نیست. یه نفر گفته وقتی شیطان سقوط کرد جای زمین افتاد که دقیقاً جایگاه گروه کر در کلیسا است. بسیار خوب، نمیدونم این گفته درسته یا نه، اما از شوخی که بگذریم واقعیت اینه که همه میخوان در گروه سرود کلیسا تکخوان باشن. وقتی هم که یه نفر تکخوان میشه صدای گلایه و شکایت همه در میاد که هیچ وقت فرصت تکخوانی نداشتم. پس میبینید که با این گلایه و شکایت‌ها گروه کور به فکر جلال خدا نیست. فقط حواسشون به اینه که مردم صدای تکخونی اونا رو بشنون. من یه شبانی رو میشناسم که خیلی از اعضای کلیسای او چپ و راست از او میخوان در کلیسا تکخوان باشن. برای همین یک بار در سال یک شب یک شنبه رو به تکخوانی اختصاص میدن. در اون روز خاص همه تکخوانها به صف میشن، به هر کسی یه خط سرود میخونه و میره. خلاصه در یه شب این شبان همه تکخوانها رو راضی میکنه. البته این مشکل رقابت فقط مخصوص گروه کور نیست. این مشکل فقط مخصوص اعضای کلیسا نیست. پشت منبر نیز این مشکل وجود داره. یادم میاد دو شبان با هم رقابت داشتن که کدوم یک میتونه مردم بیشتری رو جذب کلیسا بکنه. شبان بازنده ناخوش میشه و از شدت ناراحتی حالش به هم میخوره. اون نمیخواست جلوی اون یکی شبان کم بیاره و به او ببازه. همینجا بگیم که نمیتوان موزل حسادت در کلیسا رو نادیده گرفت. آیا میدونید چرا در کلیسا حسادت وجود داره؟ چون ما بیشتر از اون که فکر جلال خدا باشیم نگرانیم که چه کسی در کلیسا بیشتر از همه تمجید و تحسین میشه. وقتی از دیدن این که یه نفر بهتر از شما خداوند رو خدمت میکنه دلتون شاد میشه، یعنی هدفتون جلال خداست. وقتی خوشحال میشید که میبینید یه نفر بهتر از شما موعظه میکنه یا بهتر از شما تعلیم میده، یعنی هدفتون جلال خداست. وقتی یه نفر همون کار شما رو بهتر از خودتون انجام میده و برکت بیشتری میگیره و مردم او رو تحسین میکنن و شما با دیدن موفقیت او شاد میشید، یعنی هدفتون جلال خداست. در این مورد یه مثال زیبا میزنم. در رساله فیلیپیان فصل 1 این حقیقت شگفت انگیز رو در زندگی مرد بی‌نظیری مشاهده می‌کنیم که همه ما او رو می‌شناسیم و دوستش داریم، یعنی پولس رسول. البته ابتدا لازمه یه پیش زمینه تعریف بکنم. اینجا پولس از داخل زندان به کلیسای فیلیپی نامه می نویسه. گویا پولس رسول به پایان عمرش نزدیکه. او سالهای پرشکوهی رو پشت سر گذاشته بود و دستاوردهای زیادی داشت. از توسعه کلیسا در آسیای صغیر و یونان و موعظه در کوه مریخ در آتن گرفته تا موفقیت‌های بزرگ در شهر قرنتوس و برکت کلیسای تسالونیکی و شادی عظیم به خاطر اهالی بیریه که کلام خدا رو کندگاب می‌کردن. این همه سفرهای عالی و بی‌نظیر از بازگشت به اورشلیم و سفر دوباره به منطقه مدیترانه تا غرق شدن کشتی، همه این رویدادها و پیروزیها و فراز و نشیبها جزئی از زندگی پرماجرای پولس بودند. این مرد زندگی پرباری داشت و حالا دیگه به قول معروف آرد خودش رو بیخته و الک رو آویخته بود. او در جامعه غیر یهودیان تأثیر چشمگیر و شایان توجه داشت. در اون مقطع از اون زمان هیچ کس به اندازه پولس برای امتهای غیر یهودی تأثیرگذار نبود. او برای همه مردم ایماندار قهرمان بود. در واقع اگر قرار بود پولس در مکانی موعظه بکنه، اگه دلش میخواست میتونست تمام شب موعظه بکنه و مردم هم دوست داشتن پای موعظه او بشینن. در یکی از همین شبهای موعظه یه نفر از پنجره پایین میفته و میمیره، اما پولس او رو زنده میکنه، سپس بر میگرده و به ادامه موعظه گوش میدن. یک بار به نفر گفتم حتما میدونی در اون شبی که پولس تمام شب موعظه میکرد یه نفر از دنیا رفت، اما پولس از ادامه موعظه دست نکشید. اون شخص در جواب من گفت راستش وقتی قدرت داشته باشی مرده رو زنده بکنی حتما که میتونی بعد از اون به موعظه ادامه بدی. به هر حال منظور اینه که پولس به قدری برای همه مردم عزیز بود که حاضر بودن در همه حال به موعظه او گوش بدن. ایمانداران پولس رو اونقدر دوست داشتن که وقتی به شهرشون می اومد درست و حسابی از او استقبال می کردن. در کتاب اعمال رسولان فصل 20 موقع خداحافظی با کلیسای افسوس رهبران کلیسا گریه می کنن و دست گردن پولس می اندازن و او رو می بوسن. اونها خیلی ناراحت بودن چون پولس رو خیلی دوست داشتن و می دونستن دیگه او رو نخواهند دید. همینجا به شما بگم که چه تجربه شیرین و دلنشینی است در میان کسانی باشید که شما را دوست دارند و این همه به شما محبت دارند و تا این اندازه پذیرای شما هستند. چه تجربه عالی و شگفت‌انگیزی است که این همه محبوب دیگران باشید و برای اونها عزیز باشید و مردم از جان و دل به شما محبت بکنند و شما رو قبول داشته باشند و از روی علاقه و محبتی که به شما دارند برای شما هدیه بفرستند. دقیقاً مثل زمانی که کلیسای فیلیپی برای پولس هدیه فرستاد. بله، پولس برای اونها خیلی عزیز بود. اما ببینیم بعد چی میشه. در این زمان که پولس برای فیلیپیان نامه می نویسه، خدمت او تقریباً به روزهای پایانی نزدیک شده و جمعی از واعظان جوان قرار بود راه او را ادامه بدن. حالا این واعظان جوان باید دل مردم رو به دست می آوردن، در حالی که در موعظه کردن راه و روش و ریزه‌کاری‌های مخصوص خودشون رو داشتند. البته از پولس درس‌های زیادی آموخته بودند و شاید در سبک موعظه کردن حتی پیشرفته‌تر بودند. اونها در حالی که راه پولس رو پیش می گرفتند، واعظانی بودند که باید به سبک و راه و روش خودشون موعظه می کردند. اکنون پولس زندانی و در بند و حتی نمی تونه آزادانه از جای خودش تکون بخوره. حالا این واعظان تازه وارد تلاش میکنن توجه و علاقه مردم رو جلب بکنن و مردم کم کم به اونها علاقمند میشن و کم کم جای خودشون رو در دل مردم باز میکنن. اما گویا مردم آهسته آهسته آن همقطاران قدیمی و کهنه‌کار یعنی رسولان مسیح و از جمله پولس رو فراموش میکنن. انگار اونها دیگه به خاطره ها میپیوندند. برای من خیلی پیش میاد با آقایان کهنسال آشنا بشم. یادم میاد در یکی از ایالت‌های غرب میانه آمریکا یک مرد خدا رو که یک سالمند عزیز 96 ساله بود ملاقات کردم. 15 سال بود که نتونسته بود موعظه بکنه. او از 20 سالگی تا 81 سالگی موعظه کرده بود و حالا بین اعضای کلیسا نشسته و در حالی که کتاب مقدس قدیمیش رو به دست داشت به موعظه من پشت منبر کلیساش گوش می کرد. این واعظ سالمند عزیز در حالی که اونجا نشسته بود می تونستید لرزش دستاش رو ببینید و کهولت سن رو در چهرهش مشاهده بکنید. هیچ کس حتی اون واعظ سالمند رو نمی شناخت. او با کت و شلوار مشکی و کراوات باریک در گمنامی اونجا نشسته بود و حتما که به همه اون روزهای باشکوه و همه اون سالهای عالی و بی نظیر فکر می کرد که مثل یک شمشیر درخشان برای خداوند مفید بود. حالا پولس به این مرحله از زندگی رسیده بود. دیگه زمانی برای او باقی نمونده بود و خیلی زود روزی از راه می رسید که سر پولس روی کنده قرار بگیره. نوک تبر زیر تیغ آفتاب برق بزنه و تبر سر پولس رو از بدنش جدا بکنه و عمرش در این دنیا تموم بشه. اما یه تعداد از جوانان در راه بودن که مسیر او رو ادامه بدن. معمولاً این عادت جوانانه که برای اینکه جای خودشون رو در میان مردم پیدا بکنن همیشه از نسل قبل از خودشون انتقاد میکنن. اونها میگن این پیرمردا واقعاً دیگه توانایی و آمادگی ندارن. از دنیا بیخبرن. خیلی امروزی نیستن. حالا به دوران پولس برگردیم که اون جوانان میگفتند الان پولس در زندانه و خداوند به این شکل محترمانه دوران بازنشستگی او رو اعلام میکنه. پولس دیگه امروزی نیست و پا به پای زمانه پیش نمیره. احتمالاً در زندگی اشتباهاتی داشته، ما که از همه جزئیات خبر نداریم. حتما دلیلی داشته که خداوند او رو به این شکل از خدمت دور کرده. حالا به رساله فیلیپیان فصل 1 نگاه بکنیم که پولس در آیه 14 چنین میگوید: اکثر برادران در خداوند از زنجیرهای من اعتماد به هم رسانیده، بیشتر جرأت میکنند که کلام خدا رو بی ترس بگویند. پولس میگه عده‌ای از واعظان که میبینن من زندانیم بیشتر دل و جرأت پیدا کردن. اون واعظان میگن اگر پولس به خاطر مسیح زندانی شده، ما هم میتونیم به خاطر مسیح زندانی بشیم. او سرمشق ماست. پولس برای ما نمونه است. پولس میگه عده‌ای هنوز پیرو من هستن. عده‌ای هنوز منو باور دارن، هرچند در زندانم، اما ببینید اونا چقدر دل و جرأت پیدا میکنن. حالا به آیه 15 نگاه بکنید. اما بعضی از حسد و نزاع به مسیح موعظه میکنن. منظور پولس چیه؟ پولس میگه منظورش اینه. عده‌ای مسیح رو موعظه میکنند ولی موعظه اونها از روی حسادته. آنها به آنچه خدا در زندگی من انجام داده حسادت میکنند. به شهرت و آوازه من حسادت میکنند. به جایگاه من در کلیسا حسادت میکنند. به محبتی که مردم به من دارند حسادت میکنند. به خاطر همین حسادت در بدن مسیح باعث کشمکش و ستیزه میشن. حالا به آیه 16 نگاه بکنید. آنان از تعصب نه از اخلاص به مسیح اعلام میکنند و گمان میبرند که به زنجیرهای من زحمت میافزایند. پولس میگه همین که من زندانیم برای اونا کافی نیست. اونا منو به باد انتقاد میگیرند و درد و رنج منو زیادتر میکنند. واقعا باورش سخته که اون جوانان انگشت انتقاد و نکوهش رو سمت پولس رسول گرفته بودند. البته که چنین کارهایی از جوانان بعید نیست. جوانان خیال میکنن گل سرسبد دنیا و تافته جدا بافته هستن و فقط خودشون مرکز توجه عالم هستن و همه انگشتای تحسین و تمجید سمت اونا گرفته شده. خلاصه خودشون همه چیزدان هستن و نسل قدیم به قول معروف از هیچ چیز سر در نمیاره و کم کم از صحنه روزگار محو میشه. به قول شاعر گر پیر شدی حافظ از میکده بیرون شد. برای همین خدا در کلامش حکم میده در پیش ریش‌سفید برخیز. برای همین خدا درباره پیران و سالمندان به ما حکم میده چون پیران تجربه‌ای دارن که باید یه عمر بگذره تا جوانان اون رو یاد بگیرن. به قولی آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آن بیند. خیر، جوانان همه چیزدان نیستن. هرچه بیشتر از عمرم میگذره، میفهمم سوالای زیادی وجود داره که جوابشون رو نمیدونم و بیشتر از قبل به حکمت و دانایی موسفیدان و سالمندان چشم میدوزم. به این ترتیب جوانان دوران پولس مسیر موعظه می‌کردند و از پولس ایراد می‌گرفتند. اما حالا خلق و خوی پولس رو ببینیم. آیه 18 رو خیلی دوست دارم. پس چه؟ جز این که به هر صورت خواه به بهانه و خواه به راستی به مسیح موعظه می‌شود و از این شادمانم بلکه شادی هم خواهم کرد. یعنی برای پولس مهم نبود اونها چطور موعظه میکنن. پولس میگه ببینید اگر مسیح موعظه میشه دیگه اهمیت نداره اون واعظان درباره من چی میگن. عجب طرز فکر بی‌نظیری. همینجا لازمه نکته رو به شما بگم. این خلق و خوی پولس نشانه بلوغ روحانی است. نقطه شروع رشد روحانی اینه که اعتراف بکنید عیسی خداوند است. سپس خودتون رو تسلیم خداوندی مسیح بکنید تا جایی که به این قانع میشید به هر قیمتی جلال رو به خدا بدید. سپس به جای می رسید که عذاب می کشید وقتی به خدا بی حرمتی می شه. زمانی که به قیمت حفظ حرمت خدا حاضر می شید هر گونه بی احترامی به خودتون رو تعامل بکنید اون زمانه که هدف زندگی شما جلال خدا خواهد بود و به سمت بلوغ روحانی پیش می رید. اما این بلوغ روحانی باید از یه جایی شروع بشه. این بلوغ روحانی با یک زندگی تسلیم و مطیع مسیح شروع میشه. پس بریم سراغ رساله اول پتروس فصل 4 آیه 14 تا این حقیقت مهم رو بررسی بکنیم. قبل از هر چیز یادمون باشه پتروس خطاب به ایمانداران این نامه می نویسه که واقعا در آزار و جفای شدید بودند و ایمانشون به راستی آزموده شده بود. تحمل اون چه بر اون ایمانداران گذشت واقعا دشواره. اونها در رنج و جفا بودند. آن ایمانداران گرفتار کسانی بودند که درباره باور و اعتقادشون از اونها بازخواست می‌کردند. به آیه 14 توجه بکنید. اگر به خاطر نام مسیح رسوایی می‌کشید، خوشا به حال شما. یعنی خوشحال باشید. ولی می‌دونیم بیشتر مسیحیان از جفا دیدن خوشحال نمی‌شن. بیشتر مردم وقتی حتی به خاطر نام مسیح جفا میبینند و رسوایی میکشند خشمگین میشن. حالت دفاعی به خودشون میگیرن. دلشون میخواد تلافی بکنن و انتقام بگیرن. حرف اونا اینه. حق ندارید با من چنین کاری بکنید. در همین خصوص خودم کسانی رو دیدم که در شغل و حرفشون به خاطر نام مسیح نکوهش شدن. من ورزشکاران تیمای حرفه‌ای رو دیدم که به خاطر نام مسیح رسوایی کشیدن. حتی خودم رو به خاطر نام مسیح مسخره کردن. با این توصیف آیا میتونم بگم من خوشحالم، خیلی خوشحالم؟ اما حرف پتروس اینه که باید خوشحال باشید. این یک برکت خاصه که حضور مسیح آنقدر در زندگی شما آشکار باشه که به خاطر او جفا ببینید و رسوایی بکشید. پتروس در ادامه میگه زیرا که روح جلال و روح خدا بر شما آرام میگیرد. منظور اینه که اگر در اطاعت از اراده خدا زندگی بکنید، دنیا نمیتونه سبک زندگی شما رو تحمل بکنه. اما بدونید که با این زندگی مطیعانه حضور روح خدا در زندگیتون به چشم خواهد اومد. در این صورت خیلی واضحه که برای جلال خدا زندگی میکنید. چقدر عالی. از طرف دیگه اگه همرنگ جماعت دنیا بشید و دنیا بتونه وجود شما رو به راحتی تحمل بکنه، واضحه که هدف زندگیتون جلال خدا نیست. در این صورت از نظر رشد روحانی پیشرفتی در زندگی شما دیده نخواهد شد. پتروس میگه وقتی رسوایی میکشید مردم از شما بدگویی میکنن. اما مشکلی نیست. این دیدگاه اوناست و مختارن هر طور میخوان فکر بکنن. اما از دیدگاه خدا او جلال پیدا میکنه وقتی به خاطر مسیح رسوایی میکشید. این حقیقت در هیچ کجا به اندازه صلیب مسیح واضح و روشن به چشم نمیاد. بر صلیب عیسی غرق خون بود. جمعیت حاضر او را مسخره کردند و به صورتش توف انداختند. عیسی رسوایی کشید اما خدا جلال یافت. عیسی خودش چنین دعا کرد: پدر مرا جلال بده. او میدونست به صلیب کشیده شدن جزئی از اون جلال یافتنه. در انجیل یوحنا فصل 13 عیسی مسیح میگوید من جلال مییابم. منظور او رفتن روی صلیب بود. دوباره به رساله اول پتروس فصل 4 برگردیم و به آیه 15 نگاه بکنیم. پس زنهار هیچ یک از شما چون قاتل یا دزد یا شریر یا فضول عذاب نکشد. ای بابا، چطور میشه آدم فضول هم ردیف قاتل و دزد و بدکار قرار بگیره؟ به هر حال این چیزیست که پتروس میگه. حالا به آیه 16 نگاه بکنید. اما اگر چون مسیحی عذاب بکشد، پس شرمنده نشود، بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید یا جلال بدهد. باید خوشحال باشید وقتی به خاطر مسیح جفا میبینید و ننگ و آر او رو به دوش میکشید. در خاتمه خلاصه میکنم که موضوع رشد روحانی به همین سادگیه. آیا میخواهیم از نظر روحانی رشد بکنیم؟ اگر نمیخواهیم رشد بکنیم، این سوال پیش میاد که آیا واقعا نجات داریم یا نه؟ به نظرم یکی از ویژگی‌های حیات داشتن و زنده بودن رشد کردنه، پیشرفت کردنه، محصول پربار دادنه. اگر اعتراف میکنیم عیسی خداوند است، اگر نجات داریم، اگر تولد دوباره داریم، پس از نظر روحانی زنده ایم. حالا که زنده ایم، دلمون میخواد رشد بکنیم و قدم به قدم جلو بریم. سپس برای رشد روحانی یه هدف قرار میدیم. ما به مقوله رشد روحانی از اون منظر نگاه نمی کنیم که فقط خودمون به رشد و بلوغ برسیم، بلکه هدف و تمرکز بر اینه که چگونه خدا رو جلال بدیم. در اینجاست که قانع خواهیم بود اگر می بینیم دیگران از ما موفق ترند و در زندگی از ما جلو می زنند. در این قانع بودن خدا جلال پیدا می کنه. ما قانع هستیم که ننگ و آر مسیح رو به دوش بکشیم. قانع ایم به خاطر او به هر قیمتی عذاب بکشیم و جفا ببینیم. به این ترتیب زندگیمون برای جلال خدا خواهد بود. جان کلام اون چه گفتیم خیلی ساده است. نباید همرنگ جماعت بشیم. نمیتونید همرنگ جماعت باشید و با طرز فکر غالب بر جامعه کنار بیایید و همزمان از نظر روحانی رشد بکنید. چنین چیزی ممکن نیست. البته منظورم این نیست که تارک دنیا بشید و همه جا یه وسیله ناجور باشید. منظورم این نیست که بین مردم صفا و صمیمیت نداشته باشید و بد اخلاق و عبوس و ترشرو باشید و همه رو با رفتار سردتون از خودتون دلزده بکنید. همه حرفم اینه که اگه در زندگیتون هر روز بیشتر شبیه مسیح میشید، آن وقته که آر مسیح رو به دوش خواهید کشید. ما در روزگاری زندگی میکنیم که همه میخوان مسیحیت رو ساده و آسان جلوه بدن. اما کتاب مقدس همیشه میخواد بدونیم و آگاه باشیم که مسیحیت سهل و آسان نیست. ما در روزگاری زندگی میکنیم که همه میخوان مسیحیان رو اشخاصی نشون بدن که گیرایی دارند و به قول معروف دل میبرند. اما خدا میخواد مسیحیان ننگ و آر به دوش بکشند و به قولی انگشت نما باشند. اما چرا؟ چون مسیحیان انگشت روی گناه دنیا میگذارند. چون مسیحیان همرنگ جماعت نمیشند و ضد نظام دنیا هستند و با اون میجنگند. بنابراین مسیحیت به قدری باید از نظام دنیا جدا و تفکیک باشه که بتونه ابتدا انگشت روی گناهان بگذاره و سپس چاره گناه رو نشون بده. برای همین ما فیض ارزان نمیخواهیم. مسیحیت بی‌دردسر نمیخواهیم. ما مسیحیتی نمیخواهیم که فقط به مردم بگیه عیسی عاشق شماست و تمام. ما میخواهیم انگشت روی گناه دنیای شریر بگذاریم. اینجاست که باید پذیرای رسوایی باشیم و ننگ و آر رو به دوش بکشیم. این پیغام رو با گفته زیبای یه نویسنده تموم میکنم. این نویسنده چنین میگه: باشد چون شمع بسوزم، اگر که قرار است از سوخته هایم پسر عدالت سرافرازد و روشنایی بخشد با شفایی که در خود ارمغان دارد. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، حالا که درباره این حقایق عظیم، درباره زیستن برای جلالت صحبت کردیم، فهمیدیم که با تمرکز روی جلالت باید از نظر روحانی رشد بکنیم. ای پدر آسمانی، باشد که درک بکنیم رشد روحانی یک فرمول جادویی نداره، رمز و راز مخفی نداره. رشد روحانی نتیجه یک تغییر آنی نیست که به قولی یه شوک الهی به ما دست بده و در یه لحظه متحول بشیم. رشد روحانی یه فراینده، یک رواله که باید در اون روال اونقدر روی جلالت متمرکز بشیم که سرانجام شبیه خداوند بشیم. اما نقطه شروع اینه که به مسیح ایمان بیاریم و مطیعانه و به هر بهایی که برامون داشته باشه تسلیم خداوندی مسیح باشیم. ای پدر آسمانی، دعامون اینه که از همین نقطه ابتدایی شروع بکنیم و رفته رفته جلو بریم و با هر یک کلید رشد روحانی که به دستمون میدی قفل‌های بیشتری رو باز بکنیم تا ببینیم برای بالغ شدن برای مسیح چه چیزهایی برای ما در نظر داری. تو رو میستاییم در نام متبارک او. آمین.
پیغامی که همکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org